باید ببینیم آدم.
24 بهمن 94 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره هفتم، سوره ششم رو تمام کردیم. از ما ذکرنا معلوم شد اشکالی ندارد بیع در سوره ششم، بیع وقف. حالا میرسیم به سوره هفتم. شیخ که فرمودن اشکال، فرمودن عمل، بله این روایت سندش صحیح هست، دلالتش، تأویل در دلالتش مشکل است، چون دلالتش هم واضح آشکار، و اما عمل بر طبقش اشکل است. ما برای شما روایت رو جوری معنا کردیم که عمل بر طبقش هم اشکل نبود. توجه میکنید روایت با سند صحیح دلالت تمام وارد شده، اصحابم بهش فتوا داده هم. بله همه اصحاب فتوا ندادن، بعضی از اصحاب فتوا دادن، اینم یه قول بود در مقام. پس بنابراین وقتی که یه مقداری از اصحاب مطابق روایت فتوا دادن، چرا عمل بر طبق روایت اشکال باشد؟ چون مطابق خلاف احتیاط هست، او خلاف احتیاط باشد. دلیل دومتون چی بود؟ خب چه عقد چه ایقا انشا کرده؟ منجزن انشا کرده. میگه هاذ المال وقفون، توجه فرمودی؟ انشاء وقفیتش منجزه، تعلیق در انشا نیست که اگر من حالم خوب شد، اگر خدا بچه به من داد، اگه فلان اتفاق افتاد این وقف باشد. این تعلیقه، تعلیق در انشا نکرده، انشاء خودش رو مقید کرده است. میگه هازا وقفون تا اونجایی که آن ببین، پس معلق نیست انشا، انشا منجزن انشا شده است. لکن شما در باب وقف یه ابدیت قائلید، اون ابدیت آخرش رو چیده؟ میگه این آخرش در فلان فرض دیگه بفروشن بخورن بره، اگر این فرض تحقق پیدا کنه. پس انشا معلق نیست، منجزه. بله ابدیت وقفش در فرض تحقق شرطش دچار اشکال میشه. اون ابدیت وقف که دچار اشکال بشه، اونم به شما گفتم اشکالی ندارد، داستان ابدیت رو برادون توضیح دادم. بله چیزای خوبی برادون گفتم، اگه اونایی که فهمیدن، بله مطالب مفیدی بود. حالا سوره هفت، سوره هفتم جایی است که و عمده دلیل تو اون سوره ششم ما فراموش نکنید، وقف یک تأسیس شرعی نیست. وقف همه ادیان، همه مذاهب، همه عقلا قصه وقف رو دارن، پس داخل در معاملات تأسیس شرعی نیست. وقتی تأسیس شرعی نیست، هر چرا که عقلا بر طبقش عمل میکنن در باب موقوفات اعتبار پیدا میکنن. شیخ میفرمایند سورت هفتم، ان یؤدی بقاؤه الی خرابه علما او ظنا. بقا این موقوفه به گونه ای باشد که مؤدی بشود به خراب شدن این موقوفه، این وقف. حالا این خرابی یا خرابی علمی باشد، یعنی ما علم داریم قطعا از بین میرد، او ظنن، یا علم نیست اما ظن داریم به این که خراب میشد. و هوال معبر ان به خوف الخراب. از این تعبیر می شود به خوف خراب، که می ترسند. این خوف دیگه یه خوف اغلاییست. این خوف اغلایی گونه است که می ترسند که خراب بشود. خیلی خوب، این صورت هفتم. این صورت هفتم آیا بیعش جایزه؟ پس صورت هفتم میشد جایی که خوف خرابیش میره. حالا این خوف شما میخواد علمن باشه؟ یعنی شما مهندس آورده، مهندس میگه آقا این ساختمون تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه، تا 2 سال دیگه خراب. مواظبم باشین کسی زیرش نباشد، رو سرش میاد پای. خیلی خوب، این علم ظن به خرابی هم هست. شما کارشناس نیوردین، کارشناس نگفته خراب میشد، اما خودت که نگاه میکنی میگوی آقا این ساختمون دیگه وای نمیسن. این انقریبن به احتمال زیاد میشه زن خراب خواهد شد. پس بنابراین یا علم به خرابی دارید یا زن به خرابی دارید، پس خوف خرابی میره. آیا اون جایی که شما خوف خرابی عین موقوفه رو دارید که عین خراب بشه، آیا بیعش جایز است یا نه؟ این صورت هفت. ادله‌ای که می شود برای جواز بیع در این صورت اقامه کرد چند دلیل. ادله رو یکی یکی خدمت شما عرض کنیم ببینیم کدومش رو می شود تایید کرد. دلیل اول، لزوم متابعت غرض واقف است. یعنی چه لزوم متابعت غرض واقع؟ یعنی این که می دانیم که واقف یه غرضی دارد و اون غرض واقف چیست؟ بقای وقفش است الی یوم القیام. به خاطر اینکه واقف دلش می خواد که این وقف بماند و در نامه حسنات اعمال او ثبت و ضبط بشه. و اگر شما عین موقوفه ای که خوف خرابش میرد اگر شما عوضش نکنید، اگر شما تبدیلش نکنید، اگر نفروشید و تبدیل به یه عین دیگر نکنید، خوف خرابش میرد و خراب بشد دیگه غرض واقف برش بار نمیشه. بنابراین غرض واقف اینجا اقتضا میکند جواز بیع عین موقوفه را. این دلیل اول. پس غرض واقف اقتضای جواز بیع را دارد. نقدش، آیا این دلیل قابل پذیرش است؟ نه. چرا؟ به خاطر این که غرض واقفی لازم المتابعت است در وقف که در صیغه وقف اخذ بشود و در انشا ذکر بشود. یعنی خود کلام واقف برش دال باشد، تو وقف نامه آمده باشد، تو انشاء صیغه وقف آمده باشد. بله، آنچه که در انشاء صیغه وقف در وقف نامه با دلالت کلام واقف است، بله اون غرض بلا شک و بلا ریب واجب المتابعه است، باید ازش تبعیت کن. اما غرضی که کلام واقف برش دلالتی ندارد، مثل چیزایی که شما بله بفرمایید، مثل تمنیات افراد، آمال افراد، آرزوهایی که دارن، خب یا علت غایی که تصور میکنن برای فعل خودشون، یا مثل داد ادعا، بله بفرمایید، دوائی بر وقف، اونی که دائی این شده است بر وقف، این است که خدایا من میخوام یه چیزی ازم تا روز قیامت بمونه. اما این علا نحوه دائی است یا علا نحوه علت قایی است. توجه میکنید؟ و در عقد، در وقف نامه، در صیغه وقف اخذ نشده است. وقتی که در صیغه وقف نیامده و در وقف نامه اخذ نشده است، بنابراین این دوائی و علل غاییه و تمنیات و آمال اینا لازم الاجرا نیست. و الکلام، الکلام فی جمیع العقود و الایقاعات. توجه میکنید؟ آقای زفر یه زنی را گرفته، زن به خیال این که آقای زفر سیدند و بله مثلا بعض غذایاشون درست است و اینا، بهله داده. حالا که آمده است میبیند که خبری نیست. میتوند به آقای زفر بگه آقا دایه بر این بله دادن من چه بود؟ حالا که اون چه تحقق ندارد؟ پس من خدا حافظ رفتم، عقد باطل است؟ نمیشه. آقا آرزوی من این بود که شوهرم بله مثلا من را ببرد کجا و کجا و همون خیالاتی که دختر بچه ها دارن که شوهری بیاد از راه با یه اسب سفید و ببرد اونا را در بفرمایید کجا و چقدر خوشبخت بشند و چقدر از این حرفا. و بعد میبینن خانه شوهر بله چی چیه، فقط بدبختی و زحمت کشی و ایناست. وقت میتوند بگد ما تو آرزوها و خیالات و اینامون چه بود؟ الان این عقد اون نیست، پس عقد محکومه به چیست؟ بطلانه؟ نه، عقد محکومه به بطلانه. ها؟ یا توی شوهر باید این کارا رو برا من بکنی؟ چون من اینجور فکر میکردم. اینا نه در عقود و نه در ایقاعات دوائی بر عقد، آمال، آرزوها، تمنیات. توجه میکنید؟ اغراضی که تصور میکرده است، خیالاتی که پیش خودش داشته است، علل غاییهی که تو ذهن خودش چیده است، اینا هیچ کدوم در عقود و ایقاعات دخالتی ندارد و لازم الاجرا نیست. تمام شد. اون دایی شده است بر عقد. خب زن بله گفت که یک آقایی گفته بود ما یه وقت زمستون رفتیم تو خونمون، یهو دیدیم که عمومون پهلو ننمون زیر کرسی. البته شوهرش بابای نامرده بوده، عموه زن داداشی را بله. وقت میگفت بعدها که بزرگتر شدیم اینا به ننمون گفتیم ننه اون رو این عمومون زیر کرسی قصه چی بود؟ گفت ننه من تقصیر ندارم. عمود گفت بیا ببرمت کربلا. میخوای ببرمت کربلا؟ ما هم گفتیم بله میخوام بریم کربلا. گفت خب پس بیا تا ببرمت کربلا. بعد گفتیم که خب حالا بالاخره ننه دو برد کربلا. گفت به حضرت عباس تا شهرزام نبردش. حواستون هست؟ دایی بر نکاح کربلا بوده است، اما کربلا تحققی پیدا نکرده. ان نکاح و فاسدم نه. دایی زنه، زن بیچاره به وعده کربلا بله داده است. اگه میخوای بری کربلا به نکاح من در بیا. زن بسیط سادم بله رو داد به نکاح در آمد. بعدم اون کربلا هرگز تحقق پیدا نکرد. آیا نکاح فاسد است؟ نه. ببینید مهر نبوده، همینجور یه وعده بوده، یه وعده، حتی تو محرم ذکر هیچی نبوده، یه وعده بوده، یه وعده که من تو رو میبرمت کرملا، تموش. زن ها روزا فکر میکردن که مردا مردن، حرفاشون حرفه، توجه میکنی؟ گفته بود که خیلی. حالا تو همه ی عقودای قاعد قصه اینه، شما میرین یه خونه میخرید، بعد خونه رو که خریدین دو شیش ماه گذشت، میتونید برین پس اونی که ازش خریده این بگون آقا ما این خونه رو خریدیم، فکر میکردیم ترقی میکنیم، حالا که ترقی نکرد بیع ما چیه؟ باطل. چی به شما میگه؟
ترقی کرده میمیدیم،
میگه ترقی بکند و نکند با من نیست، ما یه خونه داشتیم به شما فروختیم، دیگه خونه صاحبش شما هستین، ربطی به من نداره. شما تو ذهنت بود اینجا یه خیابون میفته و این خونه تا شیش ماه دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه ترقی میکنه. نگو یه رندی آمد و اینا رفتن اون خیابونا انداختن از اون طرف که زمینا خودشون ترقی بکنه، توجه میکنه؟ خب با یه نفوذی با هر چه که داشتن، پس بنابراین خیابونی که قرار بود دمی خونه شما که خریدهی بیفته افتاد اون طرف، پس ترقی نکرد خونه شما. میتوانی بری و به خریدار، به فروشنده که به فروخته بگو یالا پس بگیر، یالا آقا عقد باطله؟ نمیشد که. این اغراض و تمنیات و علل غایه و دوائی اینا، ببینید بحثا دارم عامش میکنم، داریم از وقف میریم بیرون، اینا در عقود و ایقاعات هیچ اعتباری نداره. اگر اینا اعتبار داشت که تمامی زنها عقدشون باطل بود که، برای تمامی این زنهای بیچاره با چه آمال و آرزو میان تو خونه شما ها، خب وقتی هم اومدن یکی از اینا تحقق پیدا نمی کنه، درسته؟ خب آیا عقد باطله؟ نه، عقد باطل نیست، اما اینا یه سری آمال و آرزو و خیالات بود است اینا داشتن، توجه می فرمید؟ پس عقود و ایقاعات صحتش مبتنی بر تحقق این موارد نیست؟ بله، اگر یه مطلبی در خود صیغه عقد چی؟ اخذ بشود، یعنی این بابا که میگفت ننه ما را عمومون ترتیب شده، اگه ننه یه کربلا را، سفر کربلا را چی اخذ کرده بود؟ یا شرط ضمن العقدش بود یا مهریش بود، به یه نوعی در عقد اخذ شده بود. بله، اون وقتی که مهرش بود باید می بردش بهش می داد، شرط ضمن العقدم اگر کرده بود واجب الوفا بود، اما یه وعده داده می خوان بریم کربلا، اونم گفته بله من دلم آرزوی کربلا دارم، گفته خیلی خوب، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. خب این بیچاره هم باورش شده. اینا تا مادامی که در عقد اخذ نشه، حالا به هر کس ذکر باید بشه، اگر در عقد یا ایقاع ذکر شد اخذ شد فهولن، اگر اخذ نشد هیچ اعتباری نداره. الکلام تو وقف ما، تو این وقف غرض واقفین است که الی یوم القیامت این وقف بماند، دایش بر وقف اصلا این است، اینا هیچ اعتبار نداره. ما طبق وقف نامی، طبق صیغه وقفی که انشا شده عمل میکنیم. بله، اگر در صیغه وقف و در وقف نامه آمده متولی هرگاه خوف خراب داشت که این عین موقوف خراب بشود، جایز است متولی بفروشد و چیکار کند و تبدیل کند. یا نه جایز است، واجب است بر متولی بفروشد و تبدیل کند. علیکم السلام. اگر این را اخذ کرده بود در صیغه وقفش، اگر نوشته بود در وقف نامش، بله اعتبار دارد چون اخذ شده. اما اگر اخذ نشده، نوشته نشده، تو صیغه وقف نگفته است، با این حرفا که غرض درست نمیشد و این اقراض قابلیت اجرا ندارد. توجه فرمودید. از آخره بند خراب بشم، اینجا خوفه، اون خراب خارجیست، اون صورت اولا خراب خارجیست، اینجا خراب خارجی نشده، خوف خراب است، میترسیم خراب بشم. خوف خراب است، علمن او ظنن، هر دو راست شیخ میگه، هم علمن، پس هنوز خراب نشده، اما میترسیم خراب بشم. حالا این ترسمون اما ترس علمی است، یعنی قطعا خراب میشه، یا ترسمون ترس ظنی است. خیلی خوب، این صورت جد ولا اون خراب شده است، اون که صورت اولا بحثش تمام شد، آقایون هم همه میگفتن بیش جایز. خب حالا این صورت ما خوف خراب، دلیل جواز بی رو میگه آقا واقف میخواد بموند عین موقوفش، پس اگر خوف خراب میرد باید بفروشی. میگم واقف آیا اینو اخذ کرده تو صیغه وقفش یا نکرد؟ اگر اخذ کرده است فهو بله بفروشید طبق اخذش، اما اگر اخذ نکرده شما میگون آقا این داعیه بر وقف است، آقا این غرض وقف است، آقا این علت قائیه وقف است، حالا آقا این آرزوی واقف بوده است، اینا لازم الاجرا نیست، نه تو وقف، در جمیع العقود و الایقاعات، اینا تا مادامی که در عقد و ایقاع اخذ نشده باشد حجیتی ندارد، لازم الوفا نیست. این دلیل اول و نقدش. توجه فرمودید. خب به عبارت دیگر ببینید فرق پس چه شد؟ ما هرگاه اینا اخذ بشود در عقود و ایقاعات لازم الوفاست، اما اگر اخذ نشود نه. و اما دلیل دوم، دلیل دوم بر جواز بی، گفتند آقا اگر شما مال رو با خوف تلف نفروشی، عدم بی یعنی حکم به جواز بی نکردن مستلزم است با تضییع مال و فساد مال، و می دانیم که شارع اقدس تضییع مال و فساد مال را رضایت بهش نمیدهد. تضییع مال چیه بفرمایید؟ تضییع مال منهی عن هست شرعا. شارع میگه شما چی بفرمایید؟ نباید مال دو ضایع کنی، نباید مال دو تضییع کنی. توجه میفرمایید؟ پس تضییع و افساد مال شرعاً منهیون ان هست. اگر شما مالی رو که علم به خراب شدنش دارید یا احتمال میدی خراب میشد، آقا یه تن گوش خالی کرده است، خب گوش خالی کرده است فاسد شدنیست دیگه، این گوش صبح که کشته تابستون هوا گرم باشه شوم خراب میشه. خیلی خوب، خب میذارد توی سردخونه، اما تو اون سردخونم که گذاشته است، چون سردخونه ضعیف است یا برق قطع و وصل میشد یا مشکلات دیگه هست، هر آن میترسد چه بشه؟ هر آن میترسد این گوشتایی که گذاشته فاسد بشه. و گوش که فاسد شد، انسان که مصرف نمی کند، حتی حیوانات هم مصرف نمی کند. گوشت خراب شده شما جلو سگ و گربه هم بندازید نمی خورد. توجه میکنید؟ چون میفهمد بخوره دچار مشکل میشد، استفاده نمیکنه. بنابراین مال تزیه شد. خوف خرابش که باشد، زننم که باشد، علمنش که هیچ، زننم که باشد حاضر است مال رو رد کند برد، ولو به چی؟ ولو به ضرر. که اقلن اصلش از بین نره، که اقلن اصل از بین نره، یعنی تمام سرمایه از بین. میگه آقا بذار به ضرر ردش کنیم بریم. این مال مالی نگرداشتنی نیست، این یه چیزی نیست که بذاری زیر سرت رو بخوابی، اینو باید ردش کنی برد. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون هم در شریعت منهیون عن هست تضییع مال و افساد مال، هم عقل حکم بهش میکنه. عقلم حکم کنه آقا مال دو از بین نبر، مال دو زای، مال بله احتمالی زده. و خوف خراب که میگم، خوف اغلاییست، نه اینکه یه دیونس شبا خواب میبینه دو صبح یه حکم میکنن، نه، خوف که داریم میگم خوف اغلاییست. لکن این خوف اغلایی دو صورت داره، یه علمی دارد یه ظنی دارد، اما اغلاییست این خوف. توجه میکنید؟ پس دلیل دوم تضییع مال و افساد مال، اگر این عین موقوفه رو شما نفروشید، خوف خراب اغلایی که هست خراب بشه، مال ضایع شده، مال فاسد شده، از درجه اعتبار افتاده دیگه، دیگه ارزش خودش رو از دست داده. بنابراین تا مال به اونجا نرسیده، شهر حکم میکند تبدیلش کن. تبدیلش یعنی جواز بیعش. پس جواز بیعش ثابت میشود. اینم دلیل دوم. نقد این دلیل، نقد این دلیل میگم آقا قبول، شکی در این نیست که تضییع مال حرام است شرعا و افساد مالم هاکذا، و این حرمتش در شریعت مقدسه از واضحاته. لکن بر کی واجب است؟ بر کی حرام است؟ توجه میکنید؟ الان آقای ظفر یه گوسفند کشتن گذاشتن تو فریزرش، حالا بر من واجب است که همسایه آقای ظفرم که گوسفندی که تو فریزر ایشونه خراب نشه؟ بر خودش واجب است حرام نشه؟ توجه می‌فرمایید؟ ترسیدن آقایون گوشت بگیرن رفت. خب این بر خودش واجب است، نه بر من و شما. چرا؟ به خاطر اینکه تضییع مال حرمتش بر کی واجب است؟ بر او کسی که بر مال سلطه دارد. من همسایه ایشونم، من بر مال سلطه ندارم. اصلا اگه فرض کن فریزرش خراب شده باشد، من از دیوار خونه برم بالا، برم گوشتارو از توی یخچالش وردارم ببرم بذارم توی یخچال خودمون، اصلا یقه من هم گیرد آقا برای چیز خون دیوار خونه من اومدی بالا؟ میگم دی گوش دادم خرام شد، میگو جهنم که خرام شد، به تو چه که از دیوار خونه من بیای بالا؟ به تو چه که بی اجازه من بری خونه ای من؟ توجه میفرمایید؟ این تضییع مال و حرمت افساد مال، این حرمت بر کسی است که تسلط بر مال دارد، بلبیعه و شراعه و صلحه و لهبته و امثال اون. توجه میکنید؟ الان شما اون یه تن گوشت اون آقای تاجری که تو سردخونه است و الان برق سردخونه رفت، برق سردخونه که برد تابستون هم هست، این گوشت تا 24 ساعت دیگه خراب شد و این آقای تاجر هم خودش اینجا نیست. اگر شما رفتید در سردخونه رو وا کردی، گفتی آقا این که مشتری ندارد که، پس بنابراین بدم این گوشت و مدرسه سعد به طلبا، یه ماشین زدی اووردی در این مدرسه سعد توضیح کردی، فردا که یارو از سفر آمد گفتی آقا من گوشت داره چکار کردم؟ حلالش کردم و برق سردخونه رفت، من دیدم خراب میشه، بردم در این مدرسه سعد. به شما چی میگه؟ میگه خوب کاری کردی یا بد کاری کردی؟ میگه کی به شما این اجازه رو؟ میگه مردی که مالی تو بود، من نمیخواستم مفتکی داده بشه. میگه نمیگوی خراب میشد، مالی من بود خراب میشد، به تو چه؟ آیا شما میتونید این تصرف رو بکنید؟ بهش بگون آقا تضییع مال شرعاً حرام است. میگه حرومه داره، من حرومه، به تو چه؟ تو این وسط چی کاره بودی که بیای مالی منو آتیش بزنی اینجوری، ببری بده اونجا بخورن هیچی دستی من؟ من اگه میخواستم این کارم بکنم اقلا به یه آقا میگفتم آقا این مال رو حساب کن کمی چی؟ وجوه شرعیه. بعدم قیمتش رو سه برابر با آقا حساب میکردم، بعد میزادم دم کجا؟ دم مدرسه توضیح بشن. نه اینجوری که تو اینجور دادی، حالا دیگه من برم بگم آقا من اینا رو دادم، آقا میگه میخواستی ندهی به من چه؟ قبلش باید میمدی اجازه میگرفتی، نه حالا که داده. توجه میکنی؟ بنابراین آن مطلب تضییع مال حرام است. خوف خراب اگر باشد تضییع ماله، درسته. اگر شما با خوف خراب، خوف عقلایی خراب که ظن به خراب و علم به خراب خوف عقلایی است، با خوف عقلایی خراب اگر شما مال دو نفروشی و تبدیل نکنی، این تضییع ماله، این افساد ماله، اینا صحیحه. اما حرمت تضییع مال بر کیه؟ بر کسی است که قدرت سلطه بر مال داره، امر مال به یدشه، داد و ستد مال به ید اوست، بیع و شراء مال به ید اوست، او باید اجرا کنه. یه غریبه که نمیتوند بیاد این را اجرا کند که، ربطی به غریبه نداره. میگه به تو چه مربوطه که بیا این کارو بکنی؟ توجه میکنی؟ بنابراین داستان وقف هم همین جوره. واقف مالو وقف کرده، موقوف علیهم یا متولی سلطه بر مال ندارد. اصلا یهو وسط بی ما چطور رفتیم سر وقف؟ برای اینکه آقایون آمده بودن در ملکیت بی، فرموده بودن بی کی جایز است؟ بی کسی که ملک او تلق باشد. اگر ملکش تلقه، بیش جایز است. وقف رو میگفتن ملکیت تلقه نمیارد، پس بیش جایز نیست. توجه فرمودید؟ ولی ما افتادیم تو باب وقف و بیع وقف و اینا. خیلی خوب که حرمت بیع وقف و حالا سوبره استثناء از حرمت. پس بنابراین وقف که ملک تلقه متولی نیست که، وقف که ملک تلقه موقوف علیهم که نیست که. توجه میکنید؟ وقتی ملک تلقه اونا نیست، خب واقف گفت از آقا این مال الى ابد الاباد بمانه، حالا شما خوف خرابش هم دارید بازم بمانه، لعل دیدید خراب نشد، لعل، چون در هر خوفی شما یه احتمال عدمش هم وجود دارد دیگه. یه وقتی دیو علم شما به خراب، علم مطابق با واقع نبود، ظن شما به خراب، اون ظن خودش یه احتمال خلاف هم مقابل ظن هست، یه وقتی دیدی اون احتمال خلاف شد. بنابراین شما به چه مناسبت میخوای مالی که وقفه رو بفروشی؟ شما سلطه نداری، واقف برای شما جعل سلطه به عنوان بیع نکرده. شما نسبت به این وقت مثل کی هستی؟ شما نسبت به این وقت مثل همسایه هستی نسبت به مال همسایه. مال همسایه تزیه بشه به همسایه مربوطه نیست. این وقف هم وقتی شما سلطه بر مال نداری، پس در نتیجه چون سلطه نداری حرمت شامل حال شما نمیشد. پس بنابراین جواز بی رو با این دلیل بخواهید درست کنید، جواز بی به این با این دلیل درست نمیشد. موقفون علیه تسلطشون این است که بله، اما حق بیعی ندارن دیگه، حق بیعی ازشون سلب شده است.
تو اون قاعده که فرمودین که کسی که خوف ضرر داشته باشه واجب است که نظر تزویه بشه، این موضوعش نیست که حق بیعی
عقل بشه. چرا؟ الان اگر سردخونه دار مال زیری دستشه دیگه، اما مال مالی مردم. سردخونه دار دید برق سردخونش رفت، درست هم نمیشد، صاحب این مالم الان نیست، خارج از کشوره، اطلاع رسانی هم بهش نمیشد کرد، درسته؟ آیا او میتواند که این گوشتو بفروشد؟
خب این دسته تا مثالی که میزنید جاییه که مالک وجود داره، اما تو بحث
در باب در با... خیلی خب مالک نباشد باریکلا مال می از وقف است دیگه. وقف یعنی بیعش جایز نیست، یعنی اینا اختیار بیع رو ندارن. وقتی اینا اختیار بیع رو ندارن، این تضییع مال میگن به ما چه تضییع مال میشد که واقف اینجوری وقف کرد؟ توجه میکنید؟ مثل این که فرض کنید واقف وقف کرده مثلا اینجا درش آلبالو بکارن، درخت آلبالو باشن، الان این زمین افتاده مرکز شهر، این دیگه مالی درخت آلبالو نیست، مالی یه پاساژ تجاریست، اما واقف گفته است درخت آلبالو باشه، بیان آلبالوهاشو بخورن. شما میتونید تغییر کاربری بدین در وقت؟ واقف گفته درخت آلبالو، الان هم شما درخت آلبالو دارید، درخت آلبالوش هم میان میخورن، خیلی خوب، اما درخت آلبالو منفعت این زمین نیست، منفعتش وقت بود که اینجا ده بود، حالا اینجا درخت آلبالویی که شما توش این زمین کاشتن افتاده سری میدون، کجا؟ سر میدون فرض بفرمایید ونک، افتاده سر میدون تجریش، جای پاساژ چند طبقه است، هر سانت این پاساژ شما کلی اجاره میکنن، شما بیاید دو درخ آلبالو بکارید، چهار تا صندوق آلبالو بردارید. خب اما واقف شما گفته درخت آلبالو، صندوق آلبالو، ترجمه کنید. با این بخواهید تصرف در وقت بکنید، اینجا باید برگردید، باید برگردید سر اون حرفای قبلی ما، یعنی اون حرفای قبلی رو اگر بپذیری شاید بشه تصرفاتی بکنید. در هر صورت اینی که صاحب این گوشته، اگر کسی که یخچال دارد و سردخونه مالشه، مال رو به قیمت ارزون فروخت، خیلی خوب، یا همینجور داد فقرا، داد توی خیریه، گفت آقا مالت داشت خراب میشد، من مالت دادم به فلان خیریه، گفت اقلا بذار بدن ایتام فقرا بخورن، اقلا اینجوری خراب نشه، چهار تا مسلمان این گوشت رو بخورن، صدقه باشد برات، خمس باشد، وجوه باشد، به هرچه. آیا میتوند از او ادعا کند پول گوشتی منو باید بده؟
نه
میتونه،
چون مالش موجوده اینجا،
میتوند ادعا کند تو این تصرفو کرده ای، من راضی نبودم، کی گفت این تصرفو تو مالی من بکنی، پول گوشتی منو باید تو بده، میتوند بهش بگه؟ بله میتوند. چرا؟ چون تو این مالک نبود، ما نسبت به عین موقوفه مالکیت نداریم، نه متولی مالکیت دارن نه موقوفون علیهم. حق تصرف اونی که بدون گفته اون نوع بهره برداری خاص آلبالواشو میتونیم بخوریم. توجه کردی؟ همین قضیه که شما اگر داخل در موقوفون علیهمی کلید این باغا داشته باشی، فصل آلبالو بری آلبالواشو بخوری یا بیچینی برداری بری بر. اما خودش هم ندارد چون وقف کرده دیگه، از ملکش خارج شده به وقف، پس این دیگه ملک نیست. توجه فرمودی؟ حالا میخواد خراب بشد خراب بشد. بعد لعن ندیدین اوضاع تغییر کرد، یه وقت میبینی یه زمین میفته برای جاده، یه وقت نمیفته برای جاده، یه وقت قیمت بالاتر میره پایین تر. اینا بعضی وقتا قابل پیش بینی نیست. ترجمه یارو خونش توی کوچه پس کوچه است، فروخ 40 تا کوچه اینجوری میخوره از این کوچه یه متری ها که فرغونم میخوای بری تا درش نمیشد بره فرغونم گیر میفته. خیلی خوب خونه رو خرید از باب اتفاق این خورد، همون این هفته معامله کرد، هفته بعد تز مصوب شد یک خیابون بیفت خونش افتاد برای خیاب. خیلی خوب من المحتمل این باشه، یعنی اگه شما میخواستی بری این خونه رو بخری بهت میگفتن نه رو اینجا کی میرد اینقدر اینا پیچ 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 جنگرم هزار پیچ هست اینجا، نهیت میکردن. اما حالا که خریدی از باب اتفاق، بله بگو شانس شما خیابون تصویب شد فوریم اجرا کردن، تا 6 ماه بعد زدن خراب کردن و خونه افتاد بری بری خیابون، چقدر اختلاف قیمت پیدا میکنه؟ توجه میفرمون؟ بنابراین ظاهرن این دلیل دوم هم تمام نمیشد تا دلیل سوم و صلی الله علیه و آله.
بله.